باهاش خیلی صمیمی تر بودن و باعث شدن که ما باشون صمیمی بشیم. هر دوتامون دوستای خیلی خوب ایرانی پیدا کردیم. خب بقیه شده دیگه. من از همونجا بود که کم کم شروع کردم به یاد گرفتن در واقع لهجه مردم ایران. خب حالا خواهرم تعریف کنه.
خب من وقتی 4-5 سالم بود یعنی خوب نمیتونستم به زبون ایرانی ها خیلی خوب حرف بزنم. بعد من یه دوستای ایرانی هم داشتم، ولی یکیشون که باش خیلی صمیمی بودم اسمش ریحانه بود، اسمش الان یادمه، و با اینکه اون خیلی خیلی گریه میکرد و نقنقه بود، خب ولی من باش دوست بودم. و از اون موقع وقتی که یعنی وارد کلاس اول شدم هم دیگه فارسی رو خیلی خوب بلد بودم، لهجه ایرانی رو. بعد موقعی هم که مثلا الان چون که مثلا بیشتر توی خانوادمون به زبون هزارگی حرف میزنیم، وقتی مثلا وسط کلاس هست میخوام حرف بزنم یهویی از دهنم یه چیز افغانی میپره.
منم همجوری هم خیلی وقتا مثلا میخوام حرف بزنم حالا یه چیز از لهجه خودم میپره، یه چیز از لهجه هزارگی به ذهنم میاد و میگم. اما خب و اینکه اینو بهتون بگم که خیلی از دوستان من که بودن، یعنی با وجود اینکه مثلا اومده بودن اینجا هم بزرگ شده بودن، ولی میدونستی خیلی وقتا بلد نبودن، یعنی یه ذره لهجه رو داشتم. دو تا آبجی بودن تو کلاس ما بودن، البته اونا توی ایران هم کلن به دنیا آمده بودن، اما چون پدر مادرشون با لهجه هزارگی صحبت میکردن یه ذره لهجه داشتن، و وقتی که من حرف میزدم معلم ها واقعا تعجب میکردن، میگفتن مثلا تو که اومدی ایران، مثلا حالا 6-7 ساله بودی اومدی ایران، تو خیلی کمتر مثلا اصلا لهجه نداری نسبت به بقیه. و خب اینو بهتون بگم این حاصل سالها پشتکار و تلاش منه.
یک شهروندی تاجیکستان درباره امتیازها و گرفتن شهروندی روسیه هنگامی صاحب فرزند شدن در این کشور سوال کرده است. در این باره پاسخی ساربان محمد حقوق شناسی تاجیک را میشنوید.
بله میتونن ماترینسکی کپیتال میگیرن و اگر کودکی باز 18 ساله شید در 18 سالگیش با واسطه کودک میتونن که صاحب شهروندی روسیه شوند. این چیز ای خیلی نیست که وقتی که در روسیه مثال کودک دار شوه آدم سرازو شهروندی روسیه را میگیره. این خطا است. تا 18 ساله نشوه صاحب شهروندی روسیه نمیشود پدر و مادرش.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. در ادامه با سرود از محمد علیزاده، آوازخوان جوان ایرانی، با ما همراه باشید.
همه چیزم از همین امروز تا آخر دنیا واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم مثل تو پیدا شه همه چیزم آی عزیزم جز من کی واسه دیدن تو پریزه اسم تو رو قلبش می نویزه گناه هاش از ندیدنت خیزه
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت می‌کند
همراهان گرامی با نقلی لطیفه لطفا ما را همراهی کنید
پیرمردی توی پارک خانومش صدا میزد اما اینطوری از حلم نفس جیگر قرمون مرم عشقم یه دختر خانم جوانی گفت آقا ببخشید شما چند ساله با ایشون ازدواج کردین اونون 60 سال میگه گفت چطور 60 سال این عشق رو حفظ کردید گفت صداشو در نیار 30 سال اسمش یادم رفته
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم
عزیزان شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی به پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد تا هفته دیگر به خدا می سپارمد یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد
دوستان گرامی امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی و شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. آرزومند هستیم که در سلامت و تندرستی کامل به سر ببرید. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، با هم سری میزنیم از طریق امواج رادیویی به قزوین. حسینیه و خانه امینی ها یادگاری از دوران قاجار در شهر قزوین می باشد. حسینیه و خانه امینی ها شامل دو حیاط، سه تالار و همینطور فضاهای مختلف در زیر زمین است. بدون شک جذابترین بخش این حسینیه سه تالار است که در موازات هم جای گرفتند و شامل عرصی های زیبایی هستند. نه دهن عرصی و شیشه های رنگی چنان استادانه تالار جنوبی را مزین کردند که شاهکاری هنری به وجود آمده است. تالار میانی با 18 متر طول و 5 متر عرض از دو تالار دیگر بزرگتر می باشند. از طرفی طول و عرض دو تالار دیگر 10 و 5 متر است. به غیر از تالارها این حسینیه قسمت های جذاب دیگری هم دارد که البته در آنها از تزئینات ساده تری استفاده شده است. در زیر این تالار قسمت های مثل سردابه و زیرزمین وجود دارد که در فصل های گرم سال از خنک های آنجا برای نگهداری غذا استفاده می شده است. دوستان عزیز شنونده، مساجد ایرانی فقط چشم اندازی از مذهب را نشان دنیا نمی دهند، بلکه باستابی کامل از سلیقه درک هنر و معماری جذاب ایرانی هستند. گاهی اوقات زیباترین مساجد ایران و بناهای ماندگار قدیمی دیگر باعث می شوند انگوش به دهان از خود بپرسیم چطور و چگونه در سالهای سال پیش بدون ارتباطات و امکانات امروزی آثار به این شکوه و زیبایی و البته دقت در معماری ساخته شدند. وقتی از زیباترین مساجد ایران میگوییم از هندسه، طراحی و تقارن حرف میزنیم. در این برنامه شما را با زیباترین مسجدهای ایران آشنا میسازیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
ز
زیباترین مساجد ایران از شهرهای مختلف ایران. مسجد نصیرالملک در شیراز. فرقی نمی کند که مسلمان هستید یا مذهب و آیین‌های دیگری را برای خود در زندگی انتخاب کرده اید. در حال پا گذاشتن به مسجد نصیرالملک شیراز برایتان مساوی خواهد بود با هجومی از رنگ‌های زیبا که شما را در حاله‌ای از معنویت اسیر خود می‌کنند. به مسجد نصیرالملک مسجد صورتی هم می‌گویند و این به خاطر وجود کاشی‌های متعدد با طیفی از رنگ صورتی است. شیشه‌های رنگی پنجره‌های این مسجد و پاشیدن نورهای رنگی روی فرش‌ها در صبح به شدت دیدنی می‌شود. نصیرالملک در همان محله اسحاق بیگ قدیم واقع است و یکی از آثار ملی ایران به شمار می‌رود. محمد حسن معمار در طی 12 سال از سال 1255 خورشیدی تا سال 2267 این بنا را به دستور میرزا حسن خان ملقب به نصیرالملک ساخته است. مسجد نصیرالملک دو ایوان دارد، ایوان‌های شمالی و جنوبی که البته با هم تقارن ندارند. حوض سنگی و فواره‌های آن در حیات هم از دیدنی‌های مسجد است که در کنار طاق کاشی‌کاری شده و هفت رنگ مسجد بسیار زیبا به نظر می‌رسند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در ادامه معرفی مساجد زیبای ایران شما را آشنا می‌کنیم با شاه چراغ در شیراز. شاه چراغ هم مسجد است و هم مزار پسر ارشد امام هفتم شیعیان یعنی امام موسی کاظم و آرامگاه برادر امام رضا. شاید برایتان سوال باشد که کدام یک از این دوست و عزیز از دست رفته شاه چراغ معروف هستند. در پاسخ باید گفت که میر سید احمد یعنی پسر امام موسی کاظم به شاه چراغ معروف است. اجازه بدهید که این مسجد را برایتان توصیف کنیم تا دریابید که وقتی از زیبایی و سلیقه حرف میزنیم دقیقاً منظورمان چیست. گنبدی آبی در کنار مناره‌های طلایی. اگر این ترکیب رنگی خواستنی بنا در سالیان قدیم نشانگر سلیقه و شعور هنری بالا نیست، پس چیست؟ وقتی وارد مسجد می شوید دنیای دیگر از زیبایی مقابل چشمانتان ظاهر می شود. هزاران قطعه آینه بر در و دیوار مسجد شاه چراغ و انعکاس نورها در فضای مسجد هم زیباست و هم کاملا روحانی. آینه ها و بازی نور باعث می شود که لقب شاه چراغ برای این امامزاده و مسجد کاملا با مسما و با معنی باشد. اگر بخواهید بدانید که چه کسی بانی ساخت این مسجد زیبا بوده، باید شما را با ملکه تاشی خاتون یعنی مادر ابو اسحاق اینجو آشنا کنیم که از پادشاهان فارس سرگذشته بوده است. این بانوی اثرگذار با ساخت مسجد در حوالی مزار شاه چراغ و اداس مدرسه در نزدیکی آن بناهای بیادماندنی و ارزشمند برای شیراز و البته ایران به جای گذاشته است. سال ساخت این مسجد که بیشک از زیباترین مساجد ایران به شمار می رود به سالهای 745 تا 750 هجری قمری باز می گردد. علاوه بر آینه کاری های مسجد استفاده از خطوط فارسی و عربی برای تزئین نمای اطراف آینه ها و کاشی های مسجد هم به دیدنی تر شدن آن کمک شایانی کرده است. و اینک همسفر امواج رادیویی ما باشید با مسجد امام در اصفهان از برنامه جاذبه های ایران زمین. مسجد امام فضای بهشتی و فرازمینی دارد. باور کنید پای هیچ اغراقی در میان نیست، ولی این مسجد و طیف آبی رنگ در و دیوارش که سایه معنوی بر بازدید کنندگان میاندازد بیشک دیدنی است. اگر مسجد امام زیباترین مسجد ایران نباشد، قطعاً یکی از زیباترین مساجد ایران است. کاشی‌ها، رنگ آنها، طرح‌های ظریفشان و ویژگی‌های خاص بنا مانند آکوستیک بودن دیوارها باعث شده تا مسجد امام یا مسجد شاه که به نام‌های دیگری مانند مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی هم معروف است، شاهکاری در دنیای معماری و هنر به حساب آید. این مسجد در حوالی میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد و آنقدر زیبا و مهم است که علاوه بر این که به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده، در فهرست میراث جهانی یونسکو هم قرار گرفته است. سالها پیش در زمان شاه عباس صفوی، مسجد امام به دستور همین شاه ساخته شده و خطاطان قابل ایرانی با خط خوش خود نوشته هایی را در این بنا به یادگار گذاشتند. کاشی های هفت رنگ، کتیبه های خوشنویسی شده، سنگ های مرمری و هر چیز کوچک و بزرگی در این مسجد در نهایت زیبایی و ظرافت طراحی و ساخته شده است. نمای مسجد شایع امام از میدان نقش جهان هم نمای مورد علاقه عکاسان خوش ذوق و البته گردشگران خارجی و داخلی است. یکی از نکات برجسته این بنا به کارگیری رنگ آبی در بخش‌های مختلف آن است. حضور این رنگ در مکانی مانند مسجد به معنویت و روحانی تر شدن فضا کمک می‌کند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به وقت پایانی برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و همسفر ما از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین سپاسگزار هستیم. درود بر شما، خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، خوبان شنونده برنامه یک گوهر. امید است که در پناه خداوند بهترین ها نصیبتان باشد، تنتان سالم و روح و روانتان پر از آرامش و امنیت و در کنار خانواده بهترین لحظه ها رو سپری کنید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. امید است که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. بنده گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمتتون هستم. همراهی بفرمایید. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر، در برنامه این هفته یک گوهر بحث داریم، نقش زن در خانواده و اجتماع را مورد بررسی قرار دهیم از دیدگاه قرآن کریم. اگر بخواییم فاکتورهایی را که قرآن کریم برای زن مسلمان برشمرده بررسی کنیم، میبایست به تبیین جایگاه و مسئولیت او در سه حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده و ارتباط با اجتماع بپردازیم. در نظام ارزشی اسلام، جایگاه و ارزش زنان از روی زر و زیورهای دنیایی مشخص نمی شود، بلکه چیز دیگر است که به وجود زنان ارزش و معیاری آسمانی می بخشد. چیزی که به انسان هویت الهی می دهد و فرصت ارتباط و همنشینی با معبود را فراهم می کند. دوستان خوب شنونده، اسلام به زن شخصیت و حقوق مشخص داده و بر نقش زن در تربیت نسل و جایگاه مادری وی تاکید ورزیده است. در این برنامه بر آنیم تا جایگاه و موقعیتی را که قرآن کریم برای زن ترسیم کرده نشان دهیم و این جایگاه را در سه حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده و ارتباط با اجتماع بررسی می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. بیشک اگر بخواهیم فاکتورهایی را که قرآن کریم برای زن مسلمان برشمرده بررسی کنیم، می بایست به تبیین جایگاه و مسئولیت او در سه حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردیم بپردازیم. در نظام ارزشی اسلام، جایگاه و ارزش زنان از روی رنگ و لعاب‌ها و زر و زیورهای دنیایی مشخص نمی‌شود، بلکه چیز دیگر است که به وجود زنان ارزش و معیار آسمانی می‌بخشد، چیزی که به انسان هویت الهی می‌دهد و فرصت ارتباط و همنشینی با معبود را فراهم می‌کند. در آینه قرآن کریم زن زمانی میتواند جایگاه شایسته خود را پیدا کند که در راستای ارتباط با خدا رابطه معنوی خود را با خدای مهربان تقویت کند. خدای متعال در آیه 35 سوره احزاب این ویژگی زنان شایسته را چنین برمی‌شمارد: و مردان و زنانی که خدایی را بسیار یاد می‌کنند، خداوند برای آنان آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده است. در فرهنگ قرآن ارتباط و ایمان به خدای متعال از چنان اهمیتی برخوردار است که کنیزی که مؤمن باشد از زنی که آزاد ولی مشرک باشد برتر است، چرا که ارزش در نظام اسلامی به ایمان است نه معیارها و ملاکهای مادی. از این رو در آیه 221 سوره بقره آمده است: و با زنان مشرک ازدواج مکنید مگر آن که ایمان آرند، و همانا کنیزکی با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است، هرچند از حسن و جمال به او به شگفت آیید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
در آینه قرآن کریم زن نقش محوری در خانواده دارد و جایگاه او در خانواده جایگاه ممتاز و اثر بخشی است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که اگر زن به خوبی خود را به ویژگی‌ها و شاخصهای قرآنی زیبنده کند، خانواده در مسیر تعالی و بالندگی رشد می کند. زمانی که زن در خانواده نقش مادر را ایفا می کند، سکاندار تربیت فرزندان است، چرا که مادر بیشترین ارتباط را با اعضای خانواده دارد و محوری است که همه اعضا گرد او می چرخند. از همین روز که مادر موفق مادری است که ابتدا خود به اصول و ارزش‌های اسلامی پایبند باشد و سپس با عاطفه و مهر مادری و همسری که خداوند در ذاتش قرار داده، خانواده خود را نیز به ارزش‌های اسلامی رهنمون سازد. قرآن کریم در آیه 6 سوره تحریم به لزوم همراه شدن فرد با خانواده سفارش می کند و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را با خانواده خیش از آتش دوزخ نگاه دارید، چنان آتشی که مردم دلسخت کافر و سنگ خارا آتش افروز اوست. دوستان عزیز شنونده، علاوه بر زنانی که هم به رشد اخلاقی و ایمانی خود توجه دارند و هم خانواده خود را در این مسیر راهنمایی می کنند، زنان دیگری هم هستند که برای آرامش و حفظ ادب در خانواده به سفارش قرآن کریم در برابر نظام خانواده خاضع و مطیع هستند. مسئولیت‌های خود را به انجام می‌رسانند و رازدار خانواده خود هستند. قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء برخی از خصوصیات زنان شایسته را برمی شمارد و بیان می دارد: پس زنان نیک و شایسته فرمان بردارند و در حال غیبت مردان حقوق آنان را حفظ می کنند. در تفسیر نمونه یکی از مشهورترین تفسیر اهل تشیع درباره آیه مذکور نوشته شده است: آن زنان صالح و درستکار کسانی هستند که در برابر نظام خانواده خاضع و متعهد هستند و نه تنها در حضور شوهر بلکه در زمان غیبت او حقوق او را حفظ می کنند، یعنی به او خیانت نمی ورزند و وفادار هستند و در نگهداری از مال او تلاش می کنند. آنان اسرار خانواده را فاش نمی کنند و وظایف و مسئولیت های خود را به خوبی انجام می دهند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
مسئله دیگری که قرآن کریم به عنوان یکی از خصوصیات زنان در حوزه ارتباط با خانواده بدان اشاره می کند، ارتباط و تعامل با شوهرانی است که نسبت به زنانشان ایمان ضعیف‌تری دارند. قرآن کریم به خوبی این مسئله را در زندگی آسیه همسر فرعون ترسیم نموده است. با وجود اینکه آسیه با فرعون زندگی می‌کرد و از بی‌ایمانی و ظلم او نسبت به بندگان خدا خبر داشت، حاضر نشد ایمان خود را از دست بدهد و به فرموده آیه 11 سوره تحریم از خداوند درخواست می‌کند که به خانه درخواست می‌کند که خانه برایش در بهشت بنا کند. در این آیه می‌خوانیم: و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت: پروردگارا، خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش. بدین ترتیب دوستان عزیز شنونده، زنان نمونه و شایسته قرآنی با الگوگیری از آسیه همسر فرعون از اموری که با ایمان به خدا در تضاد است بیزاری می جویند و با ظالمان و بی ایمان ها همراه نمی شوند. دوستان عزیز شنونده، شنوندگان گرامی و ارجمند، از اینکه با برنامه یک گوهر همراه هستید از شما سپاسگزار هستیم. این برنامه از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیم شما می‌گردد. همانطور که گفتیم، زنان شایسته در نگاه قرآنی دارای ویژگی‌های فراوانی هست. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه به زنان شایسته در حوزه ارتباط اجتماعی می‌پردازیم. در اندیشه قرآنی یکی از ویژگی‌های زنان نمونه در ارتباطات اجتماعی حیا و پاکدامنی است. حیا مانند پرده پاکی است که به انسان اجازه آلودگی نمی‌دهد و مانع از آن می‌شود که انسان در دام پلیدی و ناپاکی گرفتار شود. حیا و پاکدامنی ویژگی ارزشمندی است که قرآن کریم بر آن تاکید داشته است. این خصوصیت گرانبها در داستان دختران حضرت شعیب تجلی یافته است. آنجا که قرآن کریم در آیه 25 سوره قصص می‌فرماید: ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام بر می‌داشت. دیگر از ویژگی‌های زن قرآنی در حوزه ارتباط اجتماعی نمایان نکردن زیبایی‌ها و به نمایش نگذاشتن جذابیت‌های زنانه در جامعه است. زن مسلمان می‌داند که شخصیت او از چنان اهمیتی برخوردار است که دیگران باید او را به خاطر داشتن حقوق انسانی محترم شمارند، نه به خاطر جذابیت‌های زنانه. خداوند علیم در آیه 33 سوره احزاب می‌فرماید: مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت‌های خود را شکار مکنید. دوستان، تبرج به معنای برجسته سازی و آشکار کردن زیبایی های زن مقابل چشم مردان است و از نظر اسلام جایز نیست. به برج هم به این خاطر برج گفته می شود که در میان همه ساختمان ها برجسته تر و نمایان تر است. بنابر آموزه های اسلامی، زن مسلمان نباید زیبایی های خود را در برابر چشم نامحرمان آشکار کند. باید توجه داشت که تبرج و برجسته‌سازی زیبایی‌های زنانه برای جامعه خطرناک است، زیرا پایه‌های اخلاقی آن جامعه را به تباهی می‌کشاند. جامعه را از عقلانیت خارج می‌کند و ارزش‌های انسانی جای خود را به تمایلات نفسانی و شهوانی می‌دهند. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، از امراهی شما خوبان با برنامه این هفته یک گوهر سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم که شنونده این برنامه بودید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و رحمان و رحیم می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماینده دومه روسیه دست کشیدن از خدمت مهاجران در قلمرو این کشور را غیر امکان خوانده است. نماینده دومه دولتی روسیه نظرش را درباره پره دست کشیدن از خدمت مهاجران کاری و پیامدهای آن را توضیح داده است. ایلدار گیلمودینوف، معاون اول رئیس کمیته ملت‌های دومه دولتی، تاکید کرد دست کشیدن از کار مهاجران عملا غیر امکان است، زیرا بسیار از شهروندان روسیه نمی خواهند کارهای را انجام دهند که مهاجران آنها را انجام دهند. و در صحبت با رادیوی گوارید مسکو درباره برتری های شهروندان خارجی برای بازار کار این کشور ابراز نظر کرده است. با گفته گیلمودینوف، بسیار آدمان می گویند که بیاید از همهشان دست می کشیم. خوب ما این کار را کردیم، پس آنگاه کارهای را که ما با سببهای گوناگون از قبیل معاش کم، مشخصات کار انجام داده نمی توانیم، کی انجام می دهد؟ نماینده دومه دولتی افزود که در صورت چنین رد کنی بسیار منطقه ها ضرر می بینند، چون شهروندان در آنجا برای رفتن به کار شتاب نمی کنند. قبلا در رابطه با موضوع کمبود نیروی کاری در قلمرو روسیه، رهبر انجمن ملی بناکاران آنتون گلوشکوف اظهار نگرانی کرده بود. گلوشکوف گفته بود که در آینده در روسیه حجم تیار کردن متخصصان وطنی را منتظم زیاد کردن و جوانان را به استحصالات جلب کردن لازم است که این وقت را طلب میکند. اما در آینده نزدیک از کار مهاجران در ساختمان ها دست کشیدن امکان ندارد. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید جنایت‌های مهاجران کاری در قلمرو این کشور به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. کارمندان انتظامی روسیه بیش از پیش دلیل‌های دغلانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی را در بین مهاجران ثبت می‌کنند. جنایت‌های صادر کرده مهاجران کاری باعث تشنج وضع در جامعه می‌گردد. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشات روسیه خبر داده است. ریاست قید کرده که وقت‌های آخر موضوع جنایت‌های مهاجران وخیم شده است. کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه گفته این نه تنها به پایتخت بلکه به شهرهای دیگر نیز دخل دارد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، خدمات مطبوعاتی این کمیته افزوده میان مهاجران حادثه های دغلانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی بیشتر در سالهای اخیر به مشاهده می رسد. خارجیان در زد و خوردهای عمومی حمله به کارمندان حفظ حقوق شرکت می کنند. کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه برای آشکار کردن و تفتیش جنایت‌های صادر کرده شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند این چنین در ساحه مهاجرت برنامه ریزی کرده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. منبع در ادامه مطلب در رابطه با جنایت‌های مهاجران در قلمرو روسیه می‌نویسد شام 8 فوریه 4 مهاجر با یک مغازه در روستای نوپتروسک وارد شده فروشنده را لتوکوب کردند. جبر دیده بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. غارتگران در دوام چند ساعت در دهه چسناکاوا در حدود ناحیه استرا دستگیر و هویت آنها معین کرده شد. قبلا دادستان مسکو دنیس پاپوف پیشنهاد کرده بود که علیه جنایت‌های مهاجران کاری در سطح قانون‌گذاری مبارزه برند و ادعا دارد مهاجرانی که قانون‌شکنی کرده‌اند به نوع پس از اخراج به روسیه برمی‌گردند. آنها با شناسنامه‌های جدید وارد قلمرو روسیه می‌شوند که آنها را پیگیری کردن ممکن نیست. با گفته او تنها ثبت نام گنومی همه مهاجران کاری وارد شده می‌تواند این وضع را تغییر دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون نخست وزیر روسیه شرط به ساختمان‌ها جلب نمودن مهاجران کاری در قلمرو این کشور را توضیح داده است و گفته روسیه می تواند روند جلب بناکاران مهاجر را تحت نظارت قطعی بگیرد. در روسیه پیشنهاد کردند که مهاجران برای کار در ساختمان‌ها با شرط‌های ویژه جلب کرده شوند. به نوشته سامانه سپوتنیک، مرد خسنولین معاون نخست وزیر روسیه خواستاری استفاده بناکاران خارجی در ساختمان‌های روسیه با نظرداشت تحت قانون‌گذاری سخت در این زمینه شده است. در این باره او در نشست ویژه حکومت اظهار نظر کرده است و گفته من درباره نظارت قطعی مهاجرت متشکل متمدن سخن میگویم. بیایید قانونگذاری سخت را قبول کنیم که چگونه میتوانیم خود را از پهلوهای منفی مربوط به مهاجران حفظ کنیم. با گفته او این موضوع جدی و خیلی گوناگون جنبه است. وی تأکید کرده که در واقعیت روسیه مهاجران معمولا نظر بر روسها 50% بیشتر کار میکردند و همزمان 30% کمتر معاش میگیرند. وی گفت بیاید فکر کنیم که بدون مهاجران کار میکنیم، اما بعد اندیشه نماییم که بدون آنها چگونه از عهده کار میبراییم. با گفته خسنول این دست کشیدن از مهاجرت کاری افزایش نظررس معاش بناکاران و سرمایه گذاری های مالیوی سیستموی را تقاضا میکند. در همین حال او معتقد است که دست کشیدن از نیروی کاری ارزان با قیمت کالا و خدمت رسانی برای استعمال کنندگان اثر خواهد گذاشت. این هم در حالی است که قبلاً معاون نخست وزیر روسیه نارسایی مهاجران در روسیه را یکی از سببهای اصلی بالا رفتن قیمت منزل در این کشور ارزیابی کرده بود و گفته او در بالاروی قیمت منزل کمبود نیروی کاری ارزان در بازار ساختمان اثر دارد. وی گفت که در روسیه هنوز هم در ساحه ساختمان نارسایی کادرها وجود دارد. نارسایی مهاجران کاری در قلمرو روسیه به دلیل بسته شدن مرزها و کوتاهی در جلب کارگران خارجی به وجود آمد. باید گفت وزارت ساختمان روسیه این نارسایی را از 1,200,000 تا 5,000,000 نفر برآورد کرده است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برفایی رو برو در جانم زده یا چه دل مگریفته یا چه جایی کار ندارم عذابای بسیارم خسته و بمارم در جانم زده یا چه دل مگریفته یا چه وای یا چه جان غریبه وای یا چه جان غریبه وای یا چه جان غریبه جان غریبه وای چه جان غریبه نمیمانی سرد به دستی نرمی آچه از خدا خواه من روم به تاجیکستان با حوض گویمت جان و جگر می آچه از خدا خواه من روم به تاجیکستان با حوض گویمت جان و جگر می آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه شادم کن از صبحی سهر تا نیمی شب بدارو با الله خوبی آدم خوابم کن از صبحی سهر تا نیمی شب بدارو با الله خوبی آدم خوابم کن با الله خوبی آدم خوابم کن وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما. و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.